اخبار و اعتراضات کارگری ایران در هفته‌ای که گذشت. برنامه ای از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا امیر جواهری لنگرودی، مدافع حقوق کارگران.
با درود به شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ، امیر جواهری هستم و اولین برنامه سال جدید رو امروز یک شنبه 10 فروردین 1399 برابر با 29 مارس 2020 تقدیم شما نازنینان میکنم. آدمی وقتی انکار همه واقعیت‌های موجود جامعه ما رو میبینه و کتمان آن توسط مسئولین نظام از خامنه‌ای گرفته تا همه سران صوفه مجریه و مقننه و دستگاه قضا رو پیش روی خودش داره، بی اختیار بیاد این کلام برتولد برشت میفته که در نمایشنامه استثناء و قاعده میگه که التماس از شما میخواهیم در برابر حوادث هر روزه نگویید طبیعی است. در عصری که آشفتگی فرمان روا و خون روان است، در عصری که امر به آشوب می کنند، در عصری که خودکامگی قدرت قانون به خود می گیرد، در عصری که انسانیت ترک مردمی می گوید، هرگز نگویی طبیعی است تا هیچ چیز تغییر ناپذیر شمرده نشود. باری ویروس کرونا مرگبار چه در سطح جهان زشته است، تمامیت جامعه ما تنها و تنها مرگ می آفریند و از خود رد به جا می گذارد. پیگیری حوادث سیاسی ایران نشان می ده که دولت اسلامی در رودرویی با شیوع ویروس کرونا در ایران هنوز به استراتژی قرنطینه چه در شهر قم به عنوان شهری که شروع کننده این ماجرا بوده و نداره هیچ کجای کشور روی کرد از مثبت از سودش نشون نیاورد. در عوض مجموعه ناهمگن و متناقضی از اقدامات و خط مشار دستور کار خودش قرار داده و گاه حتی به نظر میرسه که استراتژی دولت عبارت باشه از نیل به ایمنسازی جمعیت از طریق ابتلای 2/3 جمعیت به این ویروس مرگبار، چیزی که در جاهای کشور میبینیم به ویژه در خطه شمال و اصفهان و حتی جنوب کشور. از همین فرصت بهره میگیرم و به تمامی پرستاران و پزشکان عزیز و عوامل کادر درمانی بیمارستان‌های سراسر کشور که جز زحمت کشترین نیروهای عرصه کار امروز هستند، در این موقعیت دهشت‌زا جانشون بر کف گرفتند و با خستگی زاید الوصفی به کمک انسان‌های بی‌پناه روی آوردند. با تمام تواضع در مقابل آنها تعظیم می‌کنم و نیک می‌اندیشم که هنوز انسانیت زنده است و قابل ستایش. به سال جدید ورود کرده ایم. بادای احترام به تمامی کارگران، به معلمان، بازنشستگان، فعالان حقوق زن، دانش آموزان، دانشجویان، کنشگران محیط زیست، همه فعالان مدنی زندانی و ادای احترام به خانواده‌هایشون که در تمامی سال گذشته از زندانی به زندان دیگر در طلب آزادی عزیزانشون بودند. همچنین با اعلام همبستگی به کارگران اخراجی به دلیل مبارزه برای ایقاف حقوق بر حقشون طی تمامی سال 98، با ابراز همدردی با کارگرانی که ماها در طلب وصول حقوقهای معوقه خودشون مبارزه کردند و هزینه‌های سختی هم پرداختند، به شلاق و تبعید و حبس‌های طولانی مدت هم محکوم شدند، در برابر اینها متقاضیان بازگشت کار و اشتغال، خانواده‌هاشون که با سفره‌های خالی در پستوی بیماری و قرنطینه ویروس کرونایی سال رو تازه کردند، به سال جدید وارد شدیم. امیدم اینه که فرزانگی نیروی کار چند ده میلیون رنج و کار جامعه ما همچنان روی پای خودش باقی بمونه. امسال هم به مانند چند سال پیش خامنه‌ای با نامگذاری سال همون عداعتفارهای سالهای گذشته رو در واقع تکرار کرد. او که برای سال 1396 شعار اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال رو نامگذاری کرده بود و برای سال بعد، یعنی سال 1397، سرفصل جدیدی رو به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی عنوان کرد و برای سال 98 هم نام رونق تولید رو برگزید، امسال هنوز هیچ نتیجه‌ای از رونق تولید سال 98 حاصل نشد، یه باری که جامعه ما رو به جهش تولید نام گذاشت. کارگران میپرسن که وقتی ما تو شرایط جنگ کرونایی رو ما رو تشویق به خانه نشینی میکنید، پاسخ به معیشت ما کارگران رو کی بایستی بده؟ چه کسی توی این میانه پاسخ است؟ ما اعلام میکنیم که عزت و آبرو و کرامت در فقر نشسته ما جای هیچ مصادره ای توسط هیچ مقام مسئولی رو نداره. رونق تولید از دل سقوط بیش از صدها تعطیلی واحدهای تولیدی طی سالهای 97 و 98 به یک بار به جهش تولید سال 99 منتهی میشه، زندگی ما در برابر این جهش کاغذی چگونه پاسخ میگیره تو شرایطی که هیچ کس پاسخگو نیست. امروز همچون دیروز تجربه زندگی بخور نبیر ما کارگران و زحمتکشان نشون میده که حتی تولید خشک خالی، بسته شدن و تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی و دیگری، ندادن مزد در ازای کار انجام شده که همه جزء امور واقعا عادی مسئولین کشوری بایستی باشه، اونچنان با نظام ایدئولوژیکی اوج افتخارش، همونطوری که توی همون پیام خامنه‌ای میگه قاسم سلیمانی و مشتی رانخار غارتگر و اختلاسگران پست که سرنوشت تولید رو در دست خودشون دارن، هیچگاه برای گذران زندگی کارگران محلی از اعراب نداره. به اینها میبایستی تئوری توهم توطئه خامنه‌ای رو هم آدم اضافه بکنه، اونجا که میگه که ما دشمن زیاد داریم، هم دشمنان جن و جنی هم دشمنان انسی، اینا به هم کمک میکنن. نه، حرفاییه که از جنس طنز سیاه تاریخ و برای گذران زندگی ما کارگران و محرومان جامعه هیچ بو خاصیتی توی این حرفا نیست. بر سر دستمزد کارگران برای سال 99 هیچ توافقی تو پایانه سال 98 به بهانه اینکه بایستی تو خونه بشینن و دور هم نیان حاصل نشده. تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول سال فروردین سال 99 موکول شد. شهید مدالی در حاشیه نشست 290 شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران اعلام میکنه که بر اساس تفاهم میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول سال 99 موکول شد. تو جلسه بعد از این هم که داشتن، اونجا هم بر سر رقمش توافق نکردن. یعنی اون نماینده‌ای که از طرف شورای عالی کار در واقع خود انتخابی کارگران محسوب میشن، یعنی نماینده واقعی کارگران نیستن، به اتفاق نمایندگان کارفرمایان و دولت هر کدام 1% رو میگفتن، توافق حاصل نشده، انداختن برای سال جدید. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، از طرف نصرالله دیور دریابگی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران و مسئول کانون کارگران بازنشسته و مستمر بگیران مازندران، طی نامه‌ای که برای رئیس جمهور نوشتن، گفتن که پشت گوش انداختن افزایش دستمزد شایسته کارگران ظلم تاریخی در حقشانه و از چرا که سبد هزینه‌های خانوار بایستی معیار افزایش دستمزد قرار بگیره. حالا چه بر سر دستمزد خواهد اومد رو حتما توی برنامه‌های بعدی پی خواهیم گرفت. تو سال 98 حداقل 45 معدنکار طی حوادث جان باختن. حوادث در معادن به صورت هر روزه خودشو نشون میده، اما اغلب منجر به معلول شدن دائمی یا مرگ نمیشه، بلکه جان کارگر رو میگیره. اونچه که در 6 ماهه نخست سال 98 طبق بررسی اخبار حوادث منجر به مرگ کارگران تو خبرگزاری‌ها ثبت شده، معدنچیان در معدن سنگ پشت بیره و اسلام آباد غرب کرمانشاه، معدن سنگچک کرمانشاه، معدن زغال سنگ همشویی تقرجد و همینطور توی معدن زغال سنگ سوادکو، معدن زغال سنگ کیاسر مازندران، معدن سنگ مهاجران همدان و معدن زغال سنگ دیزنکلای نور، معدن سنگ اصفهان، معدن راور کرمان و 5 کارگر معدن چادرملو هم تو حادثه جاده‌ای در کنار معدنچیان البراق اصفهان جان خودشون رو از دست دادن. در طول هفته مخالفت کارگران کنتورسازی ایران با تعطیل کارگران اون کارخانه به خیابان اومدن و نشون دادن که مخالف بسته شدن این واحد تولیدی هستند و این حرکت اعتراضی تا به امروز چندین و چند بار صورت گرفت. در طول هفته از طرف داوود علی محمدی، مدیر درمان تامین اجتماعی استان قم، اعلام شده که بر اساس آمار 426 بیمار بستری شده مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان تامین اجتماعی قم. بیش از نیمی از این افراد کمتر از 60 سال سن دارند. به هر حال تا به امروز آمار واقعی نسبت به موقعیت بیماران کرونایی نداشتیم، ولی اینطوری خبرهایی که از زیر دست این مسئول و مسئول رد میشه نشون میده که به هر حال چه غوغایی سر این دریا. معدنچیان زغال سنگ البرز شرقی دستمزد اسفند ماه خودشون رو گرفتن و نگرانی کارگران از شیوع کروس ویروس کرونا هم در واقع دهان به دهان میکرد و این خبر توی ایلنا در طول روزهای گذشته بازخورد پیدا کرده که طبق اظهارات کارگران اون چه باعث نگرانی اونها شده سوار شدن اتوبوس و مینیبوس انتقال کارگران از شاهرود و سایر شهرهای همجوار به معادن البرز شرقی که برای طی مسافت 60 تا 70 کیلومتری در هر اتوبوس بین 50 تا 60 کارگر ناچارن کنار دیگر میستند و میشینند، ماست و دستکش هم به اندازه کافی در بین کارگران توزیع نشده و این همه بلای جان کارگران. اما در رابطه با کارگران ساختمانی در خبرها اومده که رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی خوزستان اعلام میکنه که کارگران این بخش وام 4% نگرفتن. کارگران ساختمانی از اقشار آسیب پذیر جامعه و اغلب به صورت روزمزد کار میکنن و متاسفانه در این روزها به زندگی آنها آسیب جدی وارد شده و بعضا مجبورن که در بحران خطرناک برای یافتن کار همچنان به اصطلاح میدون ها برن. آخرین خبر رو هم خواستم اختصاص بدم به وضعیت کرونایی در سوئد، چرا که به هر حال ما توی این جامعه زندگی میکنیم و صدایمون رو همه میشنوند. به گزارش روزنامه های سوئدی به هر حال تعداد مبتلایان به کرونا تو سوئد رقم بالای 100 اندی نفر از دست رفتن و نزدیک 1000 اندی نفر به این ویروس در واقع تستشون مثبت. و توی همین فرصت مغازه ها و رستوران ها و مدارس در سوئد هنوز بازه و هیچ محدودیتی در مورد تردد شهروندان وجود نداره، فقط به اونها توصیه میشه که تو خونه بمونن و تماس های خودشون با افراد مسن رو در واقع به حداقل برسونن. اون چوری که مربوط به در واقع خارجیانه، همه تلاش آنها مسئولانه اونها برای این بوده که در آستانه تعطیلات نوروزی تمام اجتماعاتی رو که مربوط به در واقع برپا داشتن سنت های خودشون بوده، مثل چهارشنبه سوری، مراسم های گوناگون نوروزی، همه رو در واقع کنسل بکنن، یعنی پایان ببخشن. اما اون چیزی که مربوط به وضعیت عمومی جامعه است، جدا از تعطیلی در واقع دانشگاه و مدارس دبیرستان ها، هنوز در سطح در واقع دبستان ها تا مرز کلاس نهم تکلیف نسبت به اونها نشده. در عرصه واحدهای کارگری اخراج های گسترده و وسیع توی ولوو، توی خط کشتیرانی اسکاندیناوی صورت گرفته که خود این دشواری های بیش از پیشی رو متوجه در واقع کارگران اینجا هم کرده. روز یکشنبه 29 مارس ممنوعیت هر گونه تجمع و تشکیل اجتماعات بیش از 50 نفر رو در سوئد قرار که اجرا بکنه. این تصمیم بوده که دولت اتخاذ کرده و نخست وزیر استوان نوین در یک کنفرانس مطبوعاتی خبرش داده، در حالی که بیش از این اجتماعی بیش از 500 نفر ممنوع شده بود. ممنوعیت جدید به گفته وزیر کشور آقای دامیری قابل مجازاته و کسی که ازش تخلف بکنه به جریمه تا 6 ماه زندان هم محکوم میشه. به هر حال به اعتقاد من در مقایسه اون چی که آدم در کانادا و نروژ میبینه، سوئد هنوز کمربند خودشو سفت نکرده. با آرزوی بهترین ها برای شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ.